الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله نهم بود، امروز انشاءالله تمام کنیم مسئله نهم و فردا بریم سراغ مواقیت. بحث جدیدی است و مورد نیاز. بحث در این بود که عمره مفرده میقاتش حد حرم است. البته کسی که از خارج بیاد از مواقیت خمسه معروفه استفاده میکنه، اما کسی که از داخل باشد ادنا الحل یک قدم بیرون از حرم بذارد میتواند محرم به احرام عمره مفرده بشه. این مسئله از نظر اقوال گفتیم لا خلاف فیه، اختلافی در این مسئله نیست که همه میگن حدش ادنا الحل برای کسی که از داخل بخواد عمره مفرده به جا بیاره. دو روایت خوندیم که اینا هم از باب 22 از ابواب مواقیت بود، که یکی صحیحه بود یکی مرسله. دو روایت دیگر هم اینجا داریم که باز ادنا الحل داره بیان میکنه و منحصرم به این روایات نیست، ولی عمدتاً این روایاتی است که عرض میکنم. یکی صحیحه جمیل است که حدیث دوم باب 21 از ابواب اقسام حج، حدیث دو باب 21 از ابواب اقسام حج، صحیحه جمیل جلد هشتم وسائله. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة الحائض قدمت مکه یوم الترویه، یوم الترویه وارد شد. قال تمزیهیه الى عرفات، قبلن هم خوندیم میرود به عرفات، یعنی حج افراد. فتجعلها حجتن ثم تقیمو، در مکه میمونه حتی تطهره تا پاک بشه. فتخرجو الى تنعیم، تنعیم ادنا الحل دیگه، میرود به تنعیم. فتحرمو فتحرمو فتجعلها امه، فتجعلها امه. زیدش داره قال ابن ابی عمیر، چون ابن ابی عمیر از کسانی است که این روایت رو از جمیل نقل کرده. بله، یعنی عمرت هم مفرده، باید بعد از حج افراد یه عمره مفرده به جا بیاره. پاک که شد میرود تنعیم، محرم میشه، عمره مفرده به جا میاره. ابن ابی عمیر میگه کما سنت عایشه، که این داستانش معروف و بارها بهش برخورد کردیم که باز هم امروز برخورد میکنیم. این یه حدیث که در باب 21 از ابواب اقسام حج. یه حدیث هم چهار همین ابواب. حدیث اون حدیث طولانیه که حج پیغمبر اکرم رو بیان میکنه، 3-4 صفحه حدیث هست، 4-5 صفحه حدیث هست، تا میرسد به همین داستان باز عایشه. فقالت یا رسول الله ترجع نساؤک به حجت و عمرت معه، سایر زنان حج تمتع جاوردن. باب دو هست که چهار باب دو هست منتها چون چند صفحه هست، 1 و 2 و 3 صفحه سومشه. حدیث چهارم باب دوم از ابواب اقسام حج، صفحه 153. از که زنان تو حج تمتع به جا آوردن، هم عمره هم حج. من فقط حج به جا آوردم، عمره به جا نیاوردم چون عذر داشتم. و ارجع به حجه، من فقط حج به جا. فقام بالابته، پیغمبر موقتا در ابته بخشی از مکه است موند. و بعث معها عبدالرحمن ابن ابی بکر. چه قرارش بود؟ برادرش عبدالرحمن رو همراه عایشه فرستاد. اینا هر دو فرزند ابو بکرن. الی تنعیم، رفت به ادنی الهل یه تنعیم باشه. فاحلت به عمرته، محرم شد برای عمره، آمد طواف کرد و زیدش داره، طواف کرد و سعی کرد و بساط و اینها، عمره مفردی به جا آورد. احادیثی که دلالت میکنه به اینکه عمره مفرده، میقاتش ادنا الهله، منحصر به این هم نیست، ولی دو حدیث دیروز خوندیم، دو حدیث امروز معمولون به هام هست، صحیح هم درش هست، نه یکی متعدد. خب اونم برادرش دیگه، یا محمد ابن ابی بکر یا عبدالرحمن ابن ابی بکر، بالاخره پیغمبر برادرش هم باش فرستادن. و اما یه معارض داری، این معارض رو چه کارش کنیم؟ معارض حدیث 20 همین باب 4، همین باب 4 از ابواب اقسام الحج، حدیث 20 باب دو، ببخشید نه باب 4 بعد باب 4 حدیث 20 باب 4 سندش سهل درشه، ظاهرن سهل ابن زیاده که محل بحثه. عن اسحاق ابن عبدالله قال سألت ابوالحسن عن المؤتمر المقیم به مکه، میخواد عمره به جا بیاره، مقیمی در مکه هم هست. یجرد الحج او یتمتع مرتن اخرى، چه از کنم؟ حدیث 20 مرتن اخرى. فقال شاید اینجاست، یتمتع احب الی ولیکن احرامه من مسیر لیلتن او لیلتین. خب این یتمتع به معنی عمره مفرده است یا به معنی حج تمتع؟ اگر حج تمتع باشه خب باید بره از مواقیت خمسه معروفه، این ولیکن احرام من مسیر لیلتن او لیلتن، این به عمره مفرده میخوره که این بیاد بیرون حرم. حالا بیرون حرم به اندازه یک قدم باشه یا به اندازه چندین فرسخ باشه، خارج الحرم خارج الحرمه، تفاوت نمی کنه. بلال این حدیث حدیث دارای ابهام، صحبت تمتع درش هست، در حالی که از مواقیت معروفه نیست. احتمال داده میشه حملش کنی بر عمره مفرده، تازه اون هم از ادنى الحل نیست. مسیر لیلتن او لیلتن چیه؟ برحال نداره که این مشکل شده و برمیگرده. این حدیث چون هم یه حدیث مبهمیست، هم معرضون انهاز، کسی مسیر لیلتن او لیلتن نه در عمره تمتع نه در عمره مفرده، مسیرت لیلتن او لیلتن کسی نگفته، بنابراین معرضون انها هست، ابهام هم داره، سندش هم مشکل داره، نمیتوانه معارضه بکند. خب اینا تمام شد، بقیه اونا امران، دو تا نکته باقی مونده که این مسئله با این دو نکته تمام شد. نکته اول راجع به عمره های سگانه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. دیروز من درباره صحبت کردم، ولی فکر کردم اینو باید به صورت یک امر مستقل ذکر کنیم تا ابعادش واضح تر بشه. عرض کردیم اون چه در تواریخ و سیر و احادیث آمده، آن حضرت سه تا عمره به جا آوردن به ترتیب در سال ششم و هفتم و هشتم هجرت. آنچه در سال ششم بود عمره حدیبیه بود، و این عمره حدیبیه که به نام عمره حدیبیه معروف شده، واقعا عمره پیغمبر به جا نیاورد، مانع شدن برگشت، منتها چون به قصد عمره آمده است و خداوند به قصد انسان ثواب عمل رو میدهد، ثواب عمره رو پیغمبر و اصحابش که بیش از 1000 نفر بودن در این سفر ثوابش بردن، اسمش عمره حدیبیه گذاشتن. چی؟ خب بله، عمل مسدودو که انجام بدن که عمره نمی شود، عمره آن است طوافی سعی برنامه ای داشته باشه. بله این ثواب بردن، اما عمره ای که مجتمع طواف و نماز طواف و سعی و تقصیر اینا نداشته، شده بودن. بله شده بودن، محرم شده بودند و از احرام در میاد، عمل مسدود رو به جا میارن. مسدود کسی که راه برش میبندن باید قربانی بکنه و اون از احرام بیرون بیاد، اگر قربانی همراه آورده قربانی کند و از احرام بیرون بیاد، ثواب عمره رو میدن. و عرض کردیم حدیبیه در مسیر مدینه به مکه نیست، مدینه و مکه شمال و جنوب هم، حدیبیه در غرب، در مسیر جده است. در مسیر جده که شد، در مسیر جده است و ظاهرش این از پیغمبر یا به وسیله مخفی کردن و یا به وسیله اجبار که دشمن اجازه نداد راه مستقیم به سوی مکه بیاد، پیغمبر منحرفه به غرب شد، آمد در 20 کیلومتری که حدیبیه است، در اونجا اتراق کردند و در اونجا قرارداد و عهدنامه نوشته شد و برگشتن به مکه از همون راه به مدینه. خیلی خوب، بنابراین مسیر رو میگن در وز جا نوشتن که خالد بن ولید آمده با 200 نفر جلو گرفته. البته 200 نفر نمیتوانست مبارز کنم اونجا، ولی پیغمبر برای اینکه بدانن ما قصد عمره داریم و قصد جنگ نداریم، اصله همراه خودتون نیارید، اصله هم همراه خودشون نیاورده بودن و معلوم شد که اینها مانعن. مانع که شدن پیغمبر برگشت. این سفر اول بود. سفر دوم که سال آینده آمدند و از مسجد شجره محرم شدند، بعضی جاها داره از جحفه محرم شدند، بعضی جاها داره از عصفان که بین جحفه است و مکه نیمه راهه، 90 کیلومتری تقریبا. ظاهر این است که از همون مسجد شجره محرم شدن، شاید سرصداشو بلند نکردن تا رسیدن به جحفه، یا سرصداشو بلند نکردن تا رسیدن به عصفان. عصفان جز مواقیتی نیست، تو روایت آمده که پیغمبر از اونجا محرم شد، ولی جز مواقیت نیست. توجیهش کردن، گفتن معنیش اینه قبلن محرم شده، صدای به لبیک رو در عصفان بلند کردن که 90 کیلومتری مکه است. اینا همش از شمال میاد به سوی مکه که در جنوبه. خب حالا نخواستن سر صداش بلند بکنن، به هر حال این برای ما خیلی مهم نیست که بخوام دنبالش بگیریم. ممکن در حال ضرورت هم یه وقت انسان احرام و تأخیر بندازه، ناچار باشه، یا از نظر هوا یا از نظر این که دشمن نفهمه. به هر حال آمدند و آزادانه 3 روز در مکه موندن، عمره رو به جا آوردن، بدون برخوردی با مشرکان برگشتند. اسم این گذاشتن عمرت القضاء. دیروز عرض کردم قضایی نداره عمره، چون شبیه قضا بود اسمش عمره القضا گذاشته شد. عمره سومی که سال هشتم به جا آوردن، پیغمبر آمد مکه رو فتح کرد، بعد خبر دادن که گروه حوازن جمع شدن در وادی حنین و میخوان حمله به مکه بکنن. بعد از فتح مکه پیغمبر با 12,000 نفر، 10,000 نفر از مدینه آمده بودن، 2,000 نفر از مکه به پیغمبر پیوستن، با 12,000 نفر رو به سمت حنین رفتن. حنین در جنوب شرقی مکه در مسیر طائف رفتن. اونجا و داستانش شنیدید و میدانید و بالاخره جمعیت منهزم شدن، غنایم زیادی به دست مسلمین آمد. پیغمبر آمدن تا رسیدن به جعرانه که یکی از حدود حرم، در حدود 24 کیلومتر فاصله دارد به مکه. اونجا چند روز موندن، غنایم رو تقسیم کردند و بعد محرم شدن از همون جعرانه 24 کیلومتری برای عمره مفرده. و گفتیم همه این هم ذوالقعده بود، همه این سه عمره در ذوالقعده بود. اتفاقا آمدند و عمره رو به جا آوردند. پیغمبر دیگه نمان برای حج، مصلحت مسلمین ایجاب نمی کرد که بماند و اینها، برگشتند به مدینه. اینم عمره طائف یا عمره حنین یا عمره جعرانه، هر کدام از این اسامی برش ممکن است انتخاب بشود. خب میگن هنگام فتح مکه که از میقات عبور کردن، چون حالت اضطراری بود محرم نشدن. هنگام فتح مکه پیغمبر با 10,000 نفر آماده فتح بودن، حال اضطرار بود، در مسجد شجره محرم نشدن، بدون احرام برای فتح مکه آمدند و وارد شدن. بعدش هم پیغمبر دیگه عمره به جا نیاورد، فقط حجت الوداع بود که در سال آخر عمر پیغمبر انجام دادن. بعد عمره مفرده داریم بحث میکنیم، 3 عمره مفرده پیغمبر انجام داد. خب این خلاصه کلام درباره عمره های پیغمبر اکرم و مواقیتی که از اونجا رسول الله محرم شدن. این امر اول. و اما امر ثانی این است که مرحوم صاحب جواهر و بعضی دیگر میگن درست است ادنی الحل کافی است، ولی مستحب است که از این ستا باشه، یا تنعیم یا حدیبیه یا طائف. تنعیم، حدیبیه، طائف، همه ادنی الحل کافیه، اما این 3 نقطه رو گفتن مستحبه. دلیل استحباب چیه؟ روایاتیست که تا کنون خونده ایم و حالا من بعضیاشو تکرار میکنم و آدرس میدم. ما 3 تا روایت در اقسام الحج داشتیم. یکی حدیث 2 باب 8، یکی 2 باب 21، یکی 4 باب 2 که الان خوندیم. 4 باب 2 درباره تنعیم صحبت میکرد، این راجع به تنعیم. و اما حدیث 2 باب 28 من میخوانم، باب 8 میخوانم. حدیث اینه، حدیث مفصله، تا میرسد به اینجا ثم اراد ان یحرم فلیخرج الى الجعران فیحرم منها ثم یأتی مکه، برود به جعرانه. اون حدیث باب 2 اشاره به تنعیم بود، این حدیث 2 باب 8 اشاره به جعرانه است. و اما حدیث 2:21 که خوندیم، حالا ببینیم استحباب استفاده میشه یا نه، صحبت میکنیم الان. این همون یه حدیثی است از حدیث جمیل 2:21، روایت معتبری است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة الحائض اذا قدمت مکه یوم ترویه، یوم ترویه آمده مکه و نمیتونه حج تمتع به جا بیاره، میره حج افراد به جا میاره. قالت تمزی کماهیه الى عرفات، میرود به عرفات، طهارت هم اونجا شرط نیست، محرم در اونجا وقوف میکنه، بعدم مشعر و منا فتجعلها حجتن، یعنی حجتن مفرده. تا اینجا درست. ثم تقیم حتی تطهر، میمانه در مکه تا پاک بشه. اینجا شاهده فتخرجو الى تنعیم، فتخرمو فتجعلها عمره. اینم راجع به تحریم. پس جعرانه رو داشتیم، نه تنعیمم در دو جا داشتیم، اما حدیبیه رو یک باب 22 که دیروز خوندیم از مواقیت، یک باب 22 از مواقیت، حدیث صحیحه عمر ابن یزید بود. عن ابی عبدالله قال من اراد ان یخرج من مکه لیعتمر احرم من الجعرانه اول حدیبیه. پس حدیبیه هم اینجا آمد. احرم من الجعرانه اول حدیبیه او ما اشبهها. این روایاتی که خوندیم تصریح شده بود به تنعیم و جعرانه و حدیبیه. آیا اینا دلالت بر استحباب داشت یا از باب ذکر مصداقه؟ یه مصداق رو بیان کردن. مرحوم صاحب جواهر به عنوان ینبغی میگه و از مرحوم علامه هم نقل میکند که قاعده به ترتیب هم شده. این دیگه ترتیب از کجا؟ حالا ینبغی این که از چیز باشه؟ بله، ایشون اینطوری میگه. جواهر در جلد 18 صفحه 119 میفرماید حکی عن تذکره، از تذکره حکایت شد، انهو ینبغی الاحرام من الجعرانه فان النبی اعتمر منها. خیلی خوب، مرحله اول جعرانه. فمن فاتته فمن التنعیم. مرحله دوم نمیتون جعرانه بره، تنعیم بره. لانه امر عایشه بالاحرام منه فمن فاته، تنعیمم نشد، فمن الحدیبیه. پس بنابراین مرحوم علامه در تذکره سه مرحله قائل شده. از همه افضل جعرانه، بعد تنعیم، بعد حدیبیه. مرحوم صاحب جواهر میگه ولی امرو سهلون، چون بحث استحبابه. و این کانه استفادت و ترتیب المزبور من النصوص لا یخلو من اشکال. میگه این ترتیب ما از نصوص نمیتونیم استفاده کنیم. ما عرضمون این است نه تنها ترتیب نمیتونیم استفاده کنیم، استحبام هم معلوم نیست استفاده کنیم. خب سه نقطه این بوده است که اینها مشخص بوده به عنوان مصداق ادنالهل. حالا شما میخواهید رجاءن به جا بیاری، رجاءن اول بری جعرانه که کسی نمیره معمولاً، یا بعدش بری تنعیم که خواه همه از اونجا میرن، یا حدیبیه بری که حدیبیه هم کمتر میرن شیعه ها، بخواهین ترتیب را رعایت کنی رجاءً، این مانعی نداره و الا نه دلیلی بر ترتیب استحباب داریم که از جهران شروع بشه، بعد تنعیم، بعد ادبیه، درجات فضل، و نه حتی دلیل معتبری بر استحباب داریم جز اینکه خب پیغمبر اکرم از اینجا ها محرم شده، از اینجا ها بوده، رجاءً اقتداءً به رسول الله بخواییم این کار به جا بیاریم، مانعی نداره الا به عنوان مستحب و سلسله مراتب مشکل. فردا انشاءالله میریم سراغ بله.